سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی، حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی، جلسه 2348، 8 بهمن 1385 برابر با 8 محرم 1428، موضوع پایداری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل طاهرین الطاهرین، و لعنت الله علی رضاهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بحث ما راجع به بروز و ظهور شخصیت امام حسین علیه السلام بود. ظاهرا عرض کردم در دو رابطه قرار میگیرد. یک، مسئله پایداری در راه رسیدن به حق. دوم، پایداری در راه اقامه حق. در به این مناسبت ما وارد بحث شدیم و بحثم به اینجا رسید که چه کسانی اینها این پایداری را دارن، از نظر متوسطین از مؤمنین، کسانی را که ربوبیت حق تعالی جز واردات قلبیه آنها شده است، یعنی ایمان دارند به ربوبیت حق، و در نتیجه پایداری و عدم خوف و حزن در این حرکت به سوی حق و اقامه حق. خب بله، البته گفتم دسته دیگری هستن که اونها حسابشون جداست و اولیاء حق هستن، به این معنا که اونها نسبت به مسئله ربوبیت نیست بلکه ورای اوست، چون اونها تعلقی جز به حق تعالی ندارن. خب من دارم بحث کردم. جلسه گذشته آخر بحثم به اینجا رسیدم که منشأ این که انسان ربوبیت حق تعالی را از نظر قلبی، به تعبیر من، ممکنه از نظر لفظی حتی عقلی برهانی بگوید و اعتراف بکند، اما از نظر قلبی جز واردات قلبی او نشده است. عرض کردم منشأش یک مسئله معاد است و قیامت، که اون معنا در دلش رسوخ نکرده و ایمان نقص از این ناحیه است. نقص ایمانی نسبت به معاد است. دو، و او وعده ها و وعیدهای الهی است نسبت به قیامت و آخرت. این دو تا چیز رو من جلسه گذشته عرض کردم که آخر جلسه به وعده و وعیدها. یعنی ایمان اونطور که باید ایمان ندارد به وعده های الهیه که به او کرده است، لذا در این عالم او پایداری در راه حق و اقامه حق ندارد. یعنی اون نعم الهیه را که خداوند بهش عنایت کرده است، چه متصله چه منفصله، اینها را در راه دینش مصرف نمیکنه. اینم که نعمت متصل منفصل میدم، غرضم اینه. همین خیر است، یعنی اعضا و جوارح و قبا اینا نعم متصل هستن، منفصل هم. من گفتم اینها رو اشتباه. اون که اموری که در اختیار انسان قرار میگیره و تعلقاتی که به اینها هست، گفتم تعلق مالی، تعلق به مقام، تعلق به اشخاص، تعلق به اشیاء، اینا تحت تأثیر اینا قرار میگیره و این موجب میشود به این که نعوذ بالله از اطاعت خداوند سرپیچی میکند. این جهت اینه. و این است که من تعبیر کردم نقص ایمانیست در ربط با معاد و بعد وعده و وعیدهای الهیه که خداوند کرده است. این در شاخه بحث ربوبیت است. من جلسه گذشته اینو عرض کردم. و اگر انسان این وعده و وعیدهای خداوند را نسبت به نشئه آخرت کاری کند که در دلش به اصطلاح وارد بشه، که تعبیر با ایمان میکنیم، ایمان یعنی اون باور قلبی نه برهان عقلی، اگر باورش بیاد این معنا خیلی آسان، خیلی آسان پایداری میکند در راه اطاعت حق تعالی. توجه کردیم؟ اینجا من یه نکته‌ای رو بگم که من وارد بشم. شما نگاه کنید، ما تمام احکام الهیه‌ای که داریم رو در تمام به اصطلاح ما ادیان الهی اینا که اومده، چه اونهایی را که به اصطلاح ما جنبه های امری داشته، چه اونهایی که جنبه نهی داشته، یه وقت میگی فعل انجام بده، یه وقت ترک نکن، درسته؟ نه ایناستی که احکام اینا تشکیل میده. چه الزامی چه غیر الزامی. الزامی یعنی واجب رو در فعل، در ترک یعنی حرام، این میگن الزامی حتمی، درست؟ غیر الزامی مثل مستحب، مکروه، درست یا نه، که الزامی نیست. همه اینها شما نگاه کنید، در تمام اینها میبینیم در مقابلش یه چیزی قرار داده، یا یه وعده است شو یا یه وعید است. شما خوب دقت کنید، توجه کنید. ها؟ نماز بخونی اینو بهت میدم، درسته یا نه؟ روزه بگیری اینو بهت میدم. چه 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 در مقابل اینو بعدها رو میبینی که خدا تمام اینها رو داری. و حتی ببین چقدر چیز کرده، اگر این کار رو ترک بکنی باز اینو بهت میدم. چقدر خوبیه این. یه وقت میگه چی؟ نیرو مصرف کردی، ها؟ بهت میدم، ها؟ به قول ما معامله و معادله شو. یه وقت میگه نه هیچ کار، این کار رو نکردی، نکردی که نیروی ما چی کار، ها؟ نکردی هم بهت چیه؟ هم میدم. خیلی واقعا بیشینه یه دارم یه خود اینو فکر کنه، هیچ پیچیدگی هم نداره، ها؟ یه خود خدا خجالت بکشه. بله، با این که خواستم وعد و وعیدها رو بگم که من بحثم بردم اینجا. بعد نسبت به محرماتم شما نگاه کنید، اونجا کیفر رو میذاره، توجه کنید چه عرض کردم، اینجا پاداش، اونجا کیفر. اون هم باز در یه سطح عجیب غریبی اینا رو قرار میده، چون من این بحث مفصل است، فقط اشاره بخوام بکنم که به نتیجه برسم. و این که در باب پاداش ها بعد بیاید ببینید چه جور سطحشون رو میبره بالا، ولی کیفرها نه. اینو برای چیه اینا؟ بسی شما برز من همه اینها برای این که بتونی پایداری بکنی. بسی شما در این مسیر شما اگر نگاه کنید، حالا شما به نحو منشور آیات قرآن، منشوریست به تعبیر من، فرماید من جا عبل حسنه فلهو چی اشرف سال. درسته نه؟ جایی که مایه بذاری درسته در برابر. و من جا به سیه فلا یجزا الا مثلا. بعدم میگه به هم لا یظلم. اکو واقعا معلومه دیگه اینو بهش هیچ وقت ستم نشه، معلومه دیگه اینا هاش لطفه. از اون طرف سیه باشه فقط هم خودشو دمیزتو میده شو. چی؟ ها؟ چیزی روش؟ ها؟ نمیذارم دیگه برسته. اما اگر حسنه باشه چیه؟ ده برابرش میکنه. نه همه مال چیه؟ حالا من عرض میکنم میخواد این سوداگران که ما جز سوداگران انشالله اگر بشیم که خیلی خوب بشی، چون اولیا خواست خدا یه سر جداست ما، چون میخواد ما رو بیاره در این مسیر. توجه کنید در این مسیر که بیا بابا جون معادله کن، ها؟ مبادله کن، بعدش هم فهمیدی بیا با من معامله کن. چی دیگه؟ روایت متعددی داریم از علی علیه السلام، من ایقن بالآخره اعرضن الدنیا. حالا من یه نکتهش آخر سر عرض کنم، هر کس که یقین به آخرت داشته باشه، خوب دقت کنید همه حرفیست که من جلسه گذاشتم، این اعراض میکنه از دنیا. یعنی چی؟ یعنی در راه، یعنی دو راهی که میرسه که ببینه به این که تعلقات دنیا ضرر داره به جنب آخرتش، اون نشأش درسته، اینو ول میکنه، اونو میگیره. من ایقن بالآخره سلا عن الدنیا، تعبیرات مختلفه داره. من ایقن بالآخره لم یحرس على الدنیا، حرص به دنیا نهج البلاغه. من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، هر کس یقین داشته باشه که به اصطلاح ما مزد اون به اصطلاح بخشش و عطاش رو به اون میرسه، ها، در عطا کردنش گشاده دست میشه. این میفهمی؟ اگه بفهمه یه تومن میده ده تومن میگیره، آه تقدیم میکنم حضورتون. عمده اینه، باورش نمیده. من میخواستم اینو بگم، بدبختی ما همش درسته اینا. وعده الهی هست، توجه میکنه، از این طرف هم این وعده الهی مدعیان کسی که ایمان هستند، مدعی هستند، باورشون نیامد. اگر باورشون بیاد در راه چی؟ در راه اطاعت الهی و اقامه دین و حق، هیچی کوتاهی نمیکنه. مشکل اینجاست که من جلسه گذشته عرض کردم، مشکل این. و این باید به صورت، حالا من اهل چیز میگن واردات قلبیه بشه، باید وارد بشه تو دلت. میفهمی چی میگم؟ تو دل نیمد، نعوذ بالله، یا لغلقی زبان است یا اگرم باشه کنارش برهان است. توجه کردی؟ و اینم کاربرد چه نداره. من گفتم خیلی جا هست که کشمکش بین عقل و قلب میشه. توجه کردی که عرض کردم؟ بله. در ارتباط با تعلقات، بله، تعلقات دنیوی عقلت هم دقیق می نتش زمین. رب اینی مغلوب و من دسر کشتی که میگیرن اینجوری میشه، میخوری زمین. چرا؟ چون برای خاطر این که این ایمان به این چیز پیدا ها نکرده است. لذا این عدم پایداری اینها مال اینه. و خدمتتون عرض شود که انحرافات عملی اینها، اینو بهتون بگم، مال اینه که ربوبیت حق تعالی ایمانی به معنای واقعیش نیست، در رابطه با معاد نقص داره، ایمانش ضعف داره، حالا هر چی تعبیر بکنم من محترمانه، و از نظر وعد و وعیدهای چی خداوندی نسبت به قیامت ایناست، بدون ضعف اینجاست. گوش کن چی میخوام بگم. خب یه بحث اینه که چجوری جبران بشه، جنبه کاربردی به اصطلاح ما، که این نقیصه رو، نقص ایمان را جبران بکنه. این یه بحثیست که من نمیخوام وارد بشم. دو راه علمی و عملی داره و که به خود آدم جبران بکنه. اما به یه نکته میخوام من اشاره بکنم و این که این اموری را که در ربط با مسائل به اصطلاح ما اصول اعتقادی باشد، چه در ارتباط با مسائل عملی باشد، توجه کنید، اینها در دو رابطه، هم در ربط با اینکه چگونه انسان اصلاح بکند خودش رو، جنبه های اصلاحیش رو که الان مثلا این بود که نقیصه رو جبران کرد، چه مخالفش باشه، جنبه افسادیش باشد که چجوری ضربه میخوره، هر دوی اینها تدریجی جدا شد. اینو باید بگم چون من نمیتونم وارد اون بحثم، بحث مفصلیست، ولی این کلیشو میخوام بگم. تدریجی الحصول اینها، اینه بدونید، خصوصا من طبقه جوان امشب ورده خطاب است. خوب دقت کنید حرفای من، شما این طور نیست به اینکه دفعتن انحراف اعتقادی من پیدا بکنم، این نیست، چون امور اعتقادی اینا فطریست، هم توحیدش فطریست، من جلسه گذشته معادش هم گفتم، حتی معادم فطریست، از مبدع تا معاد فطریست، یعنی با سرشت ما آمیخته است و خدا ما رو خلق کرده. خوب دقت کن و بروز ظهور میکنه جای خودش. گوش کنی، انحراف برخلاف فطرت است، انحراف برخلاف فطرت است، و الا فطرت بر محور چیه؟ بر محور توحید است. این یه بحث درست. اما این انحراف چجوری حاصل می شود؟ شد این تدریجی الحصول است، به تدریج، دفعی نیست. گوش میکنی که میخوام بگم که یه وقت یه مرتبه شب خوابیدم صبح بلند شدم من دیدم به اینکه یه دلم مثل که قیامت میامتی خبری نداشتی، خبری نیست شد، اینایی که خودم اینا گفتن مثل که یه اصلا بابدی همچه خبرها نیست شد. یه مثال میذارم به شما، گوش کنی، از مثلا فرض کن از کجا، گاهی از فروع شروع میشه، گوش کنی، نه از اصولا، از فروع. مثلا فرض کنیم یکی از فروع دین، درسته یا نه، یه شبهه‌ای را که او القا میکنند در ذهن من، رسیدی شما شبهه‌ای به نماز، روزه، زکات، خمس، یه چیزی شبهه‌ای، درست؟ خب از اینجا شروع میشه شبهه، از فروع، این یه مرتبه سر از اصول در میاره، میفهمی چی بخوام بگم؟ بعد تدریجی الحصول، چه بسا روندش هم نگاه کنیم که میگم اول نه، البته شیاطین دو پام هم زیاد داریم، اینو بهتون بگم خدمت ها هست باید که چون شیطین هر شکلی در میاد دیگه، دو پاش هم هست، توجه کنیم بی پاش هم هست، همه جورش هست. گوش کنید، و این که ابتدا از یه چیز کوچیک به نظر آدم میاد، بعد تدریجا سر از اصول در میاره و این کار اصول. ولی اول اگه بخواد بگیر میفهمی که میگم خدا کجا بود، قیامتی چه خبر، فهمی که میگم تردش میکنی. رسی شما عرض من جبهه گیریم نمیشه. حالا من میخواستم این عرض کنم و اونی که باید خیلی مراقب باشدم این حتی انحرافات عملی هم همین و اون مسئله اینه. ابتدا فرض کنید یک کاری که شوپناک بسی، یا فرض کنید معصیت صغیره، درست یا نه، او رو از اینجا شروع میشه. همین کافیست. چرا؟ چون جرأت میاره بر مولا، میفهمی؟ او حریم رو چیه؟ میسابه تا بشکنتش، حریم رو میسابش، بعد میره جلو شو سر از کبیره در میره، چکش دیگه نمیشه، بعد میره سراغ اکبر کبائر. تمام من مثال بدم، هم در باب مسئله ساختن تدریجیست، هم خراب کردن دفعی نمیشه که بیای سراغ من سوال کنی چی کار کنم که این دل من گوش کنید این دفعی شدنی نیست. این که گفتم دو راه علمی عملی، اونم تدریجی و حصول که برسی به جایی که حالا میگم. این خواستم یه مسئله اساسی بود بگم این رو و خدمت رو عرض شود که ما منکر این نیستیم، توجه کنید، که یأس از رحمت الهی این خود از معاصی کبیر است. خوب کن حرف من گوش کن، از رحمت الهی اگه آدم مایوس بشه خود این معصیت کبیر است، درسته؟ لا تیأس من روح الله، از معاصی کبیره، جز فقه ما معاصی، درست؟ بیا مقابلش و او مسئله چی؟ و او این است که معصیت و گناه را سبک شمردن، سبک شمردن، نه گناه کردن ها، سبک شمردن، خود این از معاصی کبیر است. دیگه که یه مقابله درست کردم، تهاون به معصیت تحت عنوان که میارن تهاون نسبت به معصیت. چرا؟ هیچکی من عرض کردم چون این روحیه جرأت به معصیت میاره، درسته؟ بعد میبینی که گفتم من گفتم چی؟ از فروگاه شروع میشه سر از اصول در میاری، میفهمی چی بخوام بگم؟ ناخودآگاه انکار اصول، آدم باید مواظب باشه. میبینی یه چیز اولش خیلی کوچیک چیزی نیستش که همین کار رو کرد، تاج کنیم اگر جلوشو نگیری گوش میکنی چی میگم؟ همین در باب ساختنش هم همینه، توجه کنیم هر دو تدریجی الحصول هستن. این یک مسئله. و اما اینکه من این عرض کردم این رو بدونید، یکی از امور مسلمه که هیچ قابل انکار نیست در معارف ما این و این که اگر انسان بخواهد دسترسی پیدا بکند، دسترسی پیدا کند به اون به اصطلاح وعده های الهی، یا نه به اونجا دستش برسه. راهی جز پایداری در راه حق نیست. راه منحصر به همینه. اگر پای دینت وایسادی، خدا یار کنه. حالا من آیه رو میخونم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خوب دقت کن، کلمه به کلمه، البته من نمیخوام لفظی بگم، فقط اشاره کنم. لن نفی عبد میگن میکنه. هیچ وقت میفهمی که میگن به بر نم. بر یعنی چی؟ حالا میگه بر یه معنای گسترده دارد. از دیدگاه های مختلفه در معارف، من اینو بگم، یک کسی فرض کنید در مسیر این معناست که فرض کنید به تعبیر من سوداگریست، معامله با خدا، و این که اینجا از به اصطلاح ما خودش مایه بگذاره تا اونجا چیکار بکنه، ها؟ عوضش رو در برابر بگیره. آیه رو خوندم دیگه، درست یا نه؟ تازه من چی بگم، من خجالت در من بکشی، مال تو نیستش. تازه اونایی که هم بده مال اونه، خیلی پر روی میخواد. و اون نیست که تو خیال کردیم اعضا و جواره و قوا اینا مال توست، مال اونه. حالا اگه کسی پول به آدم داد در اختیار آدم، گفت آب و برای اینجوری خرجش بکن، در خرج کردنش تو پوز میدی؟ با پول یکی دیگه پوز تو میدی؟ آره؟ پول از او، پوز مال تو، تمام اون داده به تو. حالا ایناشو بذار کنارا، خیلی کار خرابه. حالا من چشمون میگوشون هم خرج مال تو. توجه کن، اگه بخوای به اونا برسی، میفهمی؟ باید اونچرا که از نعمتهای متصله منفصله در اختیار داری مایه بگذاری. اعضا، قوات، اینا جواره هتگوش میکنی که اینا نعمه متصله الهی هست که به تو دادی، درست یا نه؟ منفصله چی؟ پول، مقام، اشخاص، اشیا. توجه میکنی که از کرده در راه تو بر یه وقت بیم در این سطح خودمون به اصطلاح ما متوسطین از مومن، یه وقت میری سراغ نه یه چیز بالاتر که من دو شاخه کردم، و این که اونایی که اصلا و ابدا نه تعلق دنیوی ندارن، اونا بر اونها گوش کنی، تنعمات اخرویه، بهشتی، حور و قصور و این حرفا نیست. اون رضوان الله هست و لقاء الله هست و دیدار محبوب و مولا هست، اون بس مال اونا، قول خاص خدا، اونم باز بر ها. گفتم بر یک معنای گسترده دارد. دیدی چه ما تو این روایاتی که داره، من خودم قبلا خوندم جلسات گذشته یادتون باشه که امام حسین علیه السلام وقتی از مدینه خواست بیاد بیرون، چون من روایت خوندم دیگه دوباره نخونم، رفتش دو شب پیش سر هم چند شب رفتش سر قبر پیغمبر رو که خداحافظی کنه با جدش که راه بیفته بره، خوابش برد اونجا. تو خواب پیغمبر دید چی گفتش؟ ها؟ بعد پیغمبر گفتش به این که منو ببر با خودت تو قبر. درسته این وضع اومده و نه حسین جون این نیستش که تو باید بری، شما میده این را باید تو بری، همین چه میگم، تا به اون مقام چیه برسی. تا به اون مقامی که برای تو خداوند چیز کرده، به اون مقام. تعجب کنید. مال اولیا خاص خدا لن تنال البر، بر اونها اوست، لقاء الله است، اون مقامات کذایی و رضوان الله و دیدار مولا و دیگه اونه که اهلش میگن که ما ازش بیگانی. گوش کن، حتی تنفقو مماتوهب، این که شماها انفاق کنین در راه خدا، بدی از اون چیزایی که متجه دوست داری، میفهمی؟ مماتوهب. خب فرض بفرمایید اینا که آدم دوست داره همین نعمه، با قول ما متصل و منفصل است دیگه، درسته یا نه؟ اینا رو دوست داری، از اینا باید بگی بر راه خدا اگه بخواه به اونا برسی، درسته؟ همون مبادله است که من گفتم، معادله مبادله تا برسی بهش، درست؟ یه گفتم سنت لایتغیره، آیم به تعبیر من خیلی به قول ما میگیم ضرب قانون داره میکنه، لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. پس این همون معنا میرسونه، باید پایداری بشه. گوش کنی که میگم در راه چی؟ دیندار. هم دینداری پایداری است. گوش کنی دینداری پایداری، برسونم به اینجا، دینداری مسابقه با پایداری است، پایداری در دین یعنی قوم. و اگر این نباشد، توجه کنید، نمیشه بکنید. خیلی مسئله من سطح بیمقدار خواستم همگانی بشه، بشه بیانمش پایین، شو مسئله اینه، باید این معنا باورمون بشه. اینطور نیست، توجه کنید، حساب هست در کار، بی حساب نیست این مسئله، حساب هست، توجه کنید. بله این مال همگانیمون بود به تعبیر من. یه بحث داریم و اون نیست که مال اون اولیاء خاص، بر که گفتیم کذا. در اینجا یه دونه لن بود و معنا کردم، یه دونه بر بود در آیه معنا کردم، گفتم وسیعه، یه مما توش داره. مما یعنی بخشی از اون چرا که در اختیار شماست. از این فتا شما هرگز نمیرسید به اون بر تا اینکه بخشی از اون چرا که در اختیار دارید در راه خدا چکار کنید؟ مصرف کنید، انفاق کنید در راه اطاعت خدا. این بخش. خب این مربوط به خدمت تو عرشب، باز همگانیست، یعنی آیه چون نگاهش یه نگاه وسیع بوده در طول تاریخ نسبت به ابنای بشر، ترجمه کردی این بوده. و اما نسبت به اولیاء خاص خدا، اونجا یه حساب دیگه میشه، یعنی اونهایی را که مقامات عالیه کذاییه دارند که ما تصورش هم نمیتونیم بکنیم، تخیلش هم نمیتونیم بکنیم، مال اونها یه حساب جداست، چون مال اونها مما ندارد. من یه روایت این روایت رو هم مرحوم کلینی در کافی داره، هم تفسیر عیاشی داره، اینا همه روایت چیزیست از امام صادق صلوات الله علیه. میگه من شنیدم حضرت آیه رو تلاوت کردن، اینجوری تلاوت کردن: لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون. مما نداشت، ما تحبون. میدونی فرقش چیه؟ یه وقت میگی بخشی از اون چی که در اختیارت گذاشتم در راه من بده تا او را بدهم، بخش. یه وقت میگی اون چرا که در اختیارت گذاشتم در راه من بده تا اون را بده. فرق فهمیدی؟ که منش رفت، منش رفت. اونا که اهل اصطلاحاً بفهمن. گفتم حضرت اینجوری قال ها کذا فقرها. دیدابی اون اهل بخیه بود. فهمیدی؟ اینجوری قرائت کن ما تو حبون، یعنی اون چرا که خدا در اختیارش گذاشت تا به اون مقامات برسه. این مال اولیا خواستش، اون چه که در اختیارش هست. شو این گاهی میگن تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، اونا این کار رو نمی کنن. مال اونا هست که خواهد خود روش بند پروری داند. اون سوداگری بود گفتم. اینجا دیگه پاک باختگی میگن این رو. تا به اون مقام برسه. حالا من یه روایتی میخوام بخورم و وارد توسلم میشه. روایت زین العابدین صلوات الله علیه است. دارد حضرت فرمود برای عمویم عباس در بهشت مقامی است. حالا یه کمی شاید بفهمین که تمام شهدا قبطه به اون مقام میخورن. حالا چرا شد دیگه؟ ها؟ روایت از امام زین العابدین میدونی شنیدی شما میدونی تو مقاتل اکثر مقاتلی نوشتن، من چون روایت همه تقریبا نوشتم. حالا میفهمی چی مسئله. من قبل از این که وارد توسلم بشم من باید یه چیزایی رو بهتون عرض کنم در باب نعمتهای به اصطلاح ما متصله و منفصله. اشرفش چیه؟ میتونی شما چیه؟ ها؟ در منفصله اون موجودی که حیات ماها بستگی به اون داره. میدونید چی؟ و من الماء کل شیء نفر. شما از نعمتهای منفصله چیزی ارزنده تر از آب چیه؟ نداره. میگن موجودات زنده، آیا میگه زندگیشون به آب هست؟ بیا سراغ متصله اعضا و جواره، همینجور نگاه کن جلو. یک کمی میخوام شما اون اجزاء رئیسی انسان، سر و چشم و دست، من بنا گذاشتم از وقتی اومدم اینجا، گوش کنی صاف دارم بهتون میگم، چون میدونستم آقای حاج احمد آقا میدونم اینجا نشسته، به خدا قسم یاد او بودم من. داشتم میومدم، چون میدونم همه هم مواجب داریم، گفتم من میخوام امشب یه ذکر مصیبت و 30 نفرم آخر سر میخوام بکنم. نوست شما اینم دیگه بالاتر از اون که میشه جون آدم دیگه، درسته یا نه؟ همه اینا رو مثل جونش میخواد. من یک مطلبی رو بگم از نظر
شرایط زمانی و مکان.
از نظر زمانی
سال 61 هجری شما اونه که در هیئت واردن،
روز عاشورا مقارن بود با اواخر خرداد نزدیک تیر، میفهمید؟ یعنی اون موقع که شدت گرماست،
این زمانش.
از در مکانی کربلا منطقه هاررست دیگه، میدونی حالا التماس دعا. حالا من میخوام وارد ذکر مصیبت بشم. یک کسی که سه شبانه روز آب نکشیده